گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم در این ویژه برنامه تا یک ساعت آینده شما رو همراهی خواهیم کرد. شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران به پایان رسیده. اکبر هاشمی رفسنجانی نفر اول حوزه انتخابی تهران شده و آقای جنتی آخر. محمد یزدی رئیس خبرگان رهبری از ورود به این مجلس باز مونده. همینطور محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده میشه، در فهرست 16 نفر اول جایی نداره. این ترکیب مجلس خبرگان به چه معناست؟ ترکیبی که مردم ایران برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کردن چه پیامی داره؟ رابطه این ترکیب تازه با رهبر جمهوری اسلامی ایران چطور خواهد بود؟ اینها موضوعهایی هست که در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده به اونها خواهیم پرداخت، همراه با دو تحلیلگر. محسن کدیور، پژوهشگر دینی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا با ماست، و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از پاریس همراه ما خواهند بود. خیلی خوش اومدید آقایون به این برنامه. و آقای کدیور، با شما شروع می‌کنیم. همونطور که می‌دونید آقای کدیور بین 16 نماینده استان تهران در مجلس خبرگان دوره پنجم، 6 نفر از اونها در دوره چهارم از تهران به همین مجلس راه پیدا کرده بودند. تحلیل شما چه هست از ترکیب کلی مجلس خبرگان و پیشروی فهرست منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی؟ راه پیدا نکردن آقایان مصباح یزدی و محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان و دبیر جامعه مدرسین به نظر شما به چه معناست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رحمانی و شنوندگان محترم. این پیام های متعددی میتونه داشته باشه. به هر حال آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی دو ژنرال آقای خامنه ای بودن، یعنی دو نفر از مهمترین شخصیت هایی که اگر سمت های اونها و جایگاه فکریشون رو بررسی کنیم، پی میبریم که نبود اونها، رأی نیاوردن اونها چه ضربه مهلکی به رویکرد آقای خامنه‌ای در این انتخابات زده. آقای محمد یزدی هم دبیر جامعه مدرسین هست، الان رئیس مجلس خبرگان رهبری تا پایان این دوره هست، فقیه شورای نگهبان در همین دوره هست و همینطور ایشون اولین کسی هست که گواهی اجتهاد برای آقای خامنه ای نوشته زمانی که از طرف ایشون به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه در زمان رهبری آقای خامنه ای منصوب شده. 5 سمت بسیار مهم رو ایشون یا داشته و چند تاش رو هم الان داره. با توجه به این که این مجلس خبرگان، یعنی دوره چهارمش، 4 رئیس رو در طول 8 سال داشته، آقای مشکینی بوده که از دنیا رفته، بعد از اون آقای هاشمی رفسنجانی میشه، بعد با برنامه ریزی بیت آقای هاشمی رو بر میدارن و آقای مهدوی کنی رو میگذارن و بعد از اون ایشون هم از دنیا میره و بالاخره آقای محمد یزدی، و بعد از این میباید در مورد جانشینش هم فکر کرد که حالا این بحث دیگریست. اما در مورد اهمیت آقای مصباح یزدی، اگر بخواهیم چند نظریه پرداز و توریسیان برای استبداد دینی در حداقل در دوران آقای خامنه ای ذکر بکنیم، قطعا آقای مصباح یزدی یکی از اون 2 یا 3 نفر هست. آقای محمد مؤمن قومی فرد دیگرش هست، آقای عبدالله جوادی آملی فرد سوم محسوب میشه، اما شاخصترینش آقای مصباح یزدی هستند در این زمینه. بنابراین رأی نیاوردن اونها به معنای این است که مهمترین چهرهایی که میتونستن به لحاظ فکری و به لحاظ تشکیلاتی تفکر آقای خامنه‌ای رو در مجلس خبرگان دنبال بکنن، به این مجلس راه نیافتن، به خصوص با توجه به این که آقای محمد یزدی کلن برخوردهای شخصی هم با هاشمی رفسنجانی داشته، غیر از حالا مسائل تحلیلی و خط و ربطهای حوزوی و سیاسی. بنابراین تقابل اینها یک تقابل بسیار معناداری هست. و اگر مردم به این دو نفر رأی ندادن و هاکذا احمد جنتی رو که دبیر شورای نگهبان مادام العمر بوده و بیشترین مشکلات رو برای حضور دموکراتیک مردم در همه انتخابات تا کنون از جانب آقای خامنه‌ای فراهم کرده، ایشون هم از آخر نفر اول شده، یک پیام نمادین داره و اون پیام نمادین این است که مردم دقیقاً به لیستی که آقای خامنه‌ای مورد نظرشون بوده در حدی که براشون مقدور بوده حداقل در استان تهران نگفتن، نه بسیار بزرگی هم گفتن. ارزش
بله.
ارزش نمادین هست. حالا من توی بخش‌های بعدی عرایضم به ترکیب مجلس خبرگان خواهم پرداخت.
بله، برمیگردیم آقای کدیور به شما. آقای رحمانی، شما فکر میکنید که پیروزی فهرست منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی و حذف آقای مصباح و همطور آقای یزدی میتونه بر سمت گیری مجلس خبرگان تأثیری داشته باشه؟
توی همون که آقای کدیورم گفتن این پیروزی نمادینه و در حد مقدورات چهره های شاخص خبرگان هم اینا بودن و به اصطلاح اینا رأی نیاوردن. این یه پیامه به نظر من جامعه مدنی گلهی ایران در حد توان خودش کارت زرد توی یک بازی لیگی نهزی با آقای خامنه‌ای نشان داده که آقا ما با سیاست های شما همراه نیستیم. شما آقای خامنه‌ای با سخنرانی روز قبل از انتخاباتش این انتخابات تبدیل به رفراندوم کرد، یعنی در حقیقت به نظرم میزان مشارکت برخی از مردم تو چند تا شهر در 15% بالاتر آورد که بیان بگویند ما نظر شما را قبول نداریم. خب حالا اینجا یه خبرگان میمانه که معمولا برای تعیید به اصطلاح رهبر و تعیین رهبر آینده است و همچنین اگر بخواهد میتواند فعالتر شود و حتی بره و به سمت نظاره از زیر نهادهای رهبری. آقای هاشمی جمله‌ای داره قبلا میگه ما خواستیم بر نهادهای زیر نظر رهبری نظارت کنیم. آقای خامنه‌ای گفت به خودشان واگذار کردش. ما با صدای سیما مطرح کردیم، صدای سیما قبول کرد که بیاید گزارش بده. دفعه اول ما دفعه دوم نیامد. یعنی در حقیقت نهادهای زیر نظر رهبری هم نظارت پذیر نیستن، از جمله سپاه باید نظارت پذیر بشود. به همین خاطر حالا باید دید که با این ویژگی و با این اعتبار آقای خامنه‌ای رو تردیداش میشه بازی کرد و ایشان قبول کنه که نهادهای زیر نظرش به صلاح نظارت بشن. و این بستگی به توازن قوا داره، یعنی تأثیراتی که این پیروزی میتونه داشته باشه. ولی فعلا به نظر من این پیروزی یک دوپینگ روحی در بدنه رئیس‌ساز جامعه است. یعنی اون دو دانشجویی که الان دکتر شدن، مهندس شدن و توی انتخابات فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی و رأی آوردن و دانشان یک سری نیرو اجتماعی بسیج کنن، این دوپینگ روحی نباید دست کم گیره و این امید رو باید زنده نگه داشت. ظاهرا این افراد حاضرن که یک بازی لیگی انجام بدن، نه بازی حزبی. یعنی بیان چند بار توی یک انتخاباتی مدام شرکت کنن به طرف مقابل که اهل مدارا نیست، هی کارت زردشان بدن تا شاید مثلا بیاید رو روال و تن بدهد به جایگاه و به اندازه وزن خودش. به نظر من آقای خامنه‌ای در همین مجلس هم باید وزن خودش رو درد بکنه.
آقای کدیور، چقدر موافق هستید با صحبت آقای رحمانی که آقای خامنه‌ای هم باید شرایط خودشون رو درک کنن؟ با توجه به اینکه شما گفتید دو تا ژنرال آقای خامنه‌ای از این مجلس باز موندند، اینکه در واقع منصوبان درجه یک رهبر تا این حد هم پایین اومدن، برای رهبر چه معنایی داره؟ شما از زاویه مردم گفتید و گفتید این نبود از سمت مردم، برای رهبر این موضوع چه معنایی داره؟
اگر ایشون صدای مردم رو به موقع بشنوه و کار خودش رو، سیاست‌های کلان خودش رو تصحیح بکنه، فکر میکنم هزینه کمتری به کشور تحمیل بشه. اما متاسفانه تاریخ نشون داده هر زمان که افراد روی صندلی قدرت می‌نشینند و قدرت مطلقه و مادام العمر هم دارن، ثقل سامعه می‌گیرند و کمتر صدای مردم رو می‌شنوند و زمانی این صدا رو می‌شنوند که دیگه دیر شده، مثل زمانی که آبان 57 بود که محمد رضا پهلوی اومد توی رادیو گفت مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی دیگه خیلی دیر بود. من یه مثال تاریخی می‌خوام عرض بکنم، فکر می‌کنم خیلی مسئله رو تقریبا به ذهن بکنه. سال 1354 محمد رضا پهلوی همه احزاب تشریفاتی ایران نوین و مردم و امثالهم را که هیچ محلی از اعراب نداشتن تعطیل کرد و حزب فراگیر رستاخیز رو تشکیل داد. فی الواقع گفت همه می باید زیر این حزب بیان، هر کم قبول نداره ویزا بگیرد که کشور خارج بشه. نظارت استصوابی که آقای خامنه ای از سال 71 یعنی از اوایل زمامداری خودش شروع کرده، راهی برای فراگیر کردن حزب زیرزمینیش است. ایشون قبلا حزب جمهوری اسلامی داشته، با شکست مواجه شده، اما به این نتیجه رسیده که بدون این حزب غیر آشکار و زیرزمینی نمیتونه کشور را اداره کنه. نظارت استصوابی فی الواقع ابزاری برای رستاخیزی کردن جامعه، یعنی این که ما یک سلیقه را بر همه قوای کشور تحمیل بکنیم. ایشون بر قوای قضاییه تا کنون این سلیقه را تحمیل کرده، بر چندین دوره مجلس همچو کاری کرده که الان یک تک صدا که ما از مجلس میشنویم مثلا فکر میکنیم معجزه شده، اینقدر ایشون در یک دست کردن مجلس پیش رفته. حتی در دوره احمدی نژاد با مهندسی صندوق آرا توانست رئیس جمهور رو هم متناسب با خودش از صندوق رای به در بیاره. در دوره‌های بعدی به این نتیجه رسید که هزینه مهندسی کردن چنان سنگین است که فعلا میباید او رو دست نگه داره، بیاید رو همون اهرم نظارت استصوابی. الان یک مجلس تشکیل شده، با قاطعیت من میتونم بگم مجلس خبرگان نماینده 80% ملت ایران درش نیست، یعنی بیش از 80% سلایق کشور درش وجود نداره. حالا بحث مجلس باز به گونه دیگری باید با دقت بیشتری بهش پرداخت. خب این چه شکل اداره کردنه؟ بعدم آقای خامنه‌ای در پیام انتخاباتیشون میفرمان که این نمونه مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی است که بهترین روش به نظر ایشون حکومتداری در دنیاست. واقعا آیا ایشون حقیقتا به معنای فرمایش خودش توجه داره یا اینکه تغافل میکند، تجاهل میکند؟ من واقعا موندم. امیدوارم این مجلس اگر تشکیل بشه با همین فلواقع نظارت استصوابی و مهرچینی شورای نگهبان منصوبه ایشون حداقل تلنگری به ایشون بزند که بیدار بشه، اگر خود را به خواب نزده و صدای مردم رو بشنوه که مردم دنبال چه چیزی هستن، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در سطح ریاست جمهوری که نشان دادن، چه در سطح مجلس خبرگان. واقعا این سوال رو از خودمون بپرسیم، اگر نظارت استصوابی نبود، اگر این شرایط دست و پاگیر خلاف قانون اساسی نبود، آیا مردم ایران شایستگی مجالس قوی تری نداشتند؟ قطعاً داشتند. بنابراین من امیدوارم در مورد آقای خامنه‌ای تغییر بکند، هرچند چندان قرائنی برای این مسئله نمی‌بینم.
آیت الله خامنه‌ای آقای کدیور شب گذشته در پیامی که به رسم تشکر بعد از انتخابات معمولا منتشر می‌کنند گفتند که پیشرفت به معنای حل شدن در حازمه استکبار جهانی نیست. این اولین واکنش آیت الله خامنه‌ای بود بعد از مدتی سکوت که انتخابات برگزار شده بود. میشه گفت که این همون رویارویی همیشگی یک جریان مشخص هست با انتخاب‌های مردمی، اونطوری که شما اشاره کردید که معمولا هم به سود و مقبولیت نظام نیست. چرا پس باید واکنش رهبر بعدش هم رئیس قوه قضاییه اینقدر تند باشه به موضوعی که به هر حال مردم انتخاب کردند؟
این هم تایید عرضی که من کردم، یعنی فی الواقع آقای خامنه ای اسم گرایش مقابل خودش رو یک بار میگه نفوذ. خب اگر واقعا دشمن شما این مقدار قویه که بیاد و دو مجلس رو اینجور درش دست ببره، پس این شورای نگهبان شما چه کرده؟ خب یعنی شکست روش نظارت استصوابی شورای نگهبان شما. و بعد از اون هم پیشرفت، واقعا اگر یک دیالوگ ملی برقرار بشه، امکان نقد در کشور فراهم بشه، وقت میشه به آقای خامنه‌ای گفت آیا روش شما روش استکبار جهانی هست یا روش مقابل شما؟ اصلا این گفتمان یعنی چی؟ شما باید بیاید اینجا، هم میتونید با کسانی که قدرت‌های جهانی مذاکره بکنید، در سر میز مذاکره داد و ستد بکنید، هم استقلال خودتون رو، تمامیت ارضی خودتون رو حفظ بکنید. اما این که هر کسی با شما موافق نبود، بیاد بگید یا نفوذیه یا فتنه‌گره یا انحرافی هست یا تهاجم فرهنگی هست، یک الفاظی رو اختراع بکنید و بعدم بر هیچ کدوم اینها در قانون هم سابقه نداره، وقت دادگاه‌های ما هم بر اساس اینها جرم تعیین بکنند و مجازات بکنند. واقعا اعلامیه آقای صادق لاریجانی، اعلامیه در سطح یک رئیس قوه قضاییه که هیچ در سطح یک فرد عادی هم نبود که اینگونه با منتقدین خودش بخواد مواجه بشه. اجازه بدید سطح بحث رو کمی بالاتر نگه داریم، وارد این تقابل ها نشیم. حرف فراوانی برای گفتن داریم و در تک تک این مواضع آقایون در اعلامیه های بعدیشون حتما جواب خواهند داد.
بله، پس اجازه بدیم بریم سراغ مردم. حالا که گفتید سطح بحث رو بالاتر نگه داریم، ببینیم مردم نظرتشون در این مورد چی هست. رضا در صفحه اینستاگرام